بسم الله الرحمن الرحيم.
ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
سلسلة جلسات طب إسلامي جلسة 29 جلد 3 صفحه 289 الى 296.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إن شاء الله أجر طب إسلامي رايج بشوى جابي أفته نیاز به داروهای خارجی کمتر میشه، بلکه به گفته یکی از دکتراست که از خارج آمده، گفت اگر طب اسلامی ترویج بشه اصلا نیاز به دارو کم میشه کلن، به علت این که همین دعاها کافیست، خیلی هم مهمه. خیلی بیشتر درمانهای اسلامی دعاست، همین دعا هم برای بیماری ها کافیست، بیماری های مهم سخت لاعلاج و بیماری هایی که نیاز به داروهای گران قیمت با دعا میشه درمان کرد. نیاز به دارو نیست، خیلی نیاز به دارو نیست. چون اینجوری میفرماید که نیاز به دارو نیست، زیاد نیاز به دارو نیست، همین دعاها کافی است. طب اسلامی اگر جا بیفته و ترویج بشه نیاز به دارو کمتر بشه به طور کلی. حالا احصای مهمی داریم راجع به گردن درد و کمر درد و پا درد و درمان بیشتر این هاست هم در روایت ما دعا و عوده است. بحثی که رسیدیم کمر درد هست که خیلی ها به این بیماری مبتلان و از کمردند رج ببرن، عمل جراحی انجام میدن فایده ای نداره. یک کسی میگفت من 6 عمل کردم آخرش هم فایده نداره. در بله کمردند بله یه روایتی بله کمر درد خوندی؟ وجع رجلین پا درد. راجع به الان صحبت راجع به پا درد، این هم دردی که خیلی ها مبتلان و خیلی ها گرفتارند، درمان اونچنانی هم نداره. یه قرصایی از خارج میارن، هربال و غیره، راست بشه هرمال به نظرم میارن، اما خیلی جواب نمیده، مدت کوتاهی جواب میده بعدم جواب نمیده. درمانش دعاهاست، دعاهایی که در روایات ما وارد شده. برای پادرد یه جور عوذه‌ای، یه جور دعایی است به آیه قرآن، روایتش از امام باقر صلوات الله و سلام علیه که ایشون می‌فرماید کنت عند الحسین ابن علی علیه السلام، نزد امام حسین بودم. اذ اتاه رجل من بنی امیه من شیعتنا، یک مردی از بنی امیه نزد امام حسین اومد ولی از شیعیان ماست، در عینی که از بنی امیه است ولی از شیعیان ماست. فقال له، به امام عرض کرد، یا ابن رسول الله ما قدرت ان امشی الیک من وجع رجلی، نتوانستم بیام به خاطر راه برم و بیام به خاطر پادرد. امام فرمود فأین انت من عودت الحسن ابن علی، شما کجایید از دعای امام حسن مشتبه صلوات الله و سلام علیه. قال یا ابن رسول الله و ما ذلك، عرض میکنه اون دعا چیست؟ امام میفرماید الآیه، این آیه، انا فتحنا لك فتحا مبینا تا آخر آیه است، انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر تا آخر آیه است. این شخص عرض میکند که ففعلت ما امرنی به، من همین عوذه را خوندم. فما احسست بعد ذلك بشيء، بعد از اون دردی احساس نکردم در پاها، بشيء منها بعون الله، بکمک خداوند تبارک و تعالی است. این درمان پادرد که خیلی ها مبتلان و از این بیماری رنج میبرم. بیماری بعدی درد ران است، این هم یه جور عوذه و دعایی است. از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه می فرماد اذا اشتکا احدکم وجع الفخذین، هر کس از درد ران رنج میبرد و شکایت دارد، فلیجلس فی تورن کبیرتن او طشتن فی الماء المسخن، یه لگن بزرگ، توی لگن بزرگ آب گرم بشیند، یا تشت آب گرم بشیند. وليضع يده على دستش را روی رانی که درد بکند قرار میدهد. وليقرأ اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. این آیه را بخواند. این خودش به طور کلی این درمان برای پادرد تجربه شده، برای کل انواع پادرد مفیده. انسان توی آب گرم بشینه، توی تشت آب گرم، آب داغ بشینه، این باعث میشه که خون باز بشه، لخته خون باز بشه، خون رقیق بشه و حرکت خون در پاها بیشتر بشه تا مشکلات پاها و زانوها را ترمیم کند. این کار خوبی است، تجربه هم شده. اینایی که مبتلا به پادرد هستند خوبه اگر بتونن در آب داغ بشینن و این آیه را هم بخوانن که انشاءالله دردشون برطرف میشه. مشکل بعدی زانو درد است. این تقریبا از بقیه دردها عمومی تره. خیلی ها مخصوص پیر مردا، اینا که سنشون بالاست، مبتلا به زانو درد میشن. روایتی از ابی حمزه قال عرض لی وجع فی رکبتی، بر من عارض شده درد زانو، دردی در زانو برای من عارض شده. فشکوت ذالک الی ابی جعفر علیه السلام، شکایت کردم به سوی امام باقر صلوات الله و سلام علیه. فقال اذا انت صليت، امام فرمود هرگاه نماز خوندی، فقل، این را بگو، یا اجود من اعطا و یا خیر من سئل و یا ارحم من استرحم، ارحم ضعفی و قل تحیلتی و اعفنی من وجعی. همین دعا را بخون، یا اجود من اعطا، جوادترین کسی که عطا میکند و میدهد، و یا خیر من سئل، ای بهترین کسی که از او خواسته می شود، و یا ارحم من استرحم، ارحم ضعفی، ضعف من رحم کن به ضعف من، و قلت حیلتی، بیچارگیم، و عفنی من وجعی. قال فقلت فعفید. این راوی هم عزم کن، من همین را ابو حمزه ثمالی همین را هم خوندم و خوب شدم. این برای زانو درد، این روایت هم روایت کافیست، کتاب کافیست. مشکل بعدی البته ضعف ساق پاست و اون چی که ساق پا را تقویت میکند. یه سری چیزها در روایات ما ذکر شده. اولین چیزی که ذکر شده سنجد است که در عربی بهش میگن عبیرا. روایتش از امام صادق صلوات الله و سلام علیه درباره عبیرا سنجد، قال هو امان من البواسیر. امام میفرماید سنجد، فواید سنجد را ذکر میکنن، هو امان من البواسیر، ایمنی از بواسیر است. کسی که سنجد مصرف میکنه از بواسیر در امان است، مبتلا به بواسیر نمیشود، و اگر هم مبتلا باشد شاید برای او درمان است. و تقتیر، تقتیر یعنی سختی خروج ادرار به سختی و سختی خود، حالت تقتیر قطره قطره آمدن و همون پروستات است. و یقوی ساقین، پاها را تقویت می کند، و یقمع و عرق الجذام، جن جذام را و رگ جذام را سرکوب می کند. خیلی فواید بالایی است، فواید زیادی دارد. روایت هم روایت کافی است، کتاب کافی است. هم برای بواسیر مفیده، این دردهاییست که در یا بی درمان است یا درمانش سخته. بواسیر هم برای بواسیر مفیده، هم برای پروستات مفیده، هم برای تقویت پاها و ضعف پاها مفیده. و اینا خیلی چیزهای مهمی هست. درمانش سخته، پروستات، بواسیر. خب این یه نعمتی است، این سنجد اینجا به فراوان وجود داره، ولی مردم از اون غافلن، خیلی دنبال این چیزا نیستن. به جای اینکه این پفک رو نمیدونم چیپس و این چیزا، سنجد به بچه ها عادت بدن، بچه ها به خوردن سنجد که مبتلا به این دردای سخت و لاعلاج نشود. این درمان اول بود. درمان دوم سویق است. درباره سویق وارد شده که اذا غسل ثلاث مرات، اگر سویق سه مرتبه شسته بشه، یذهب بالحما، تب را برطرف میکند، و ینشف المرار، مرها را خشک میکند، و البلغم، بلغم را خشک میکند، و یقوی الساقین، دوتا ساق پا را تقویت میکند. پس این درمان دوم ضعف پا سویق است. این هم سویق جزء امور مهم و درمان خیلی از بیماری ها و مقوی است، خیلی مقوی به خاطر سبوسی که دارد و انواع ویتامین بی که دارد، مقوی و درمان خیلی از بیماری هاست. این هم مردم از اون غافل. البته سویق به طور مطلق اینجا می فرماید، شامل سویق گندم و جو به خصوص، شامل سویق های دیگر هم می شود. سومین درمان ضعف ساق پا گوشت کبک است. روایتش از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه می فرماید لحم القبجی یقوی الساقین. کبک در عربی قبج بهش میگن، قبج شبیه همون کلمه کبک، قبج میگن. فرماید گوشت کبک ساق پا را تقویت میکنه، ساق های پا را تقویت میکنه، یو قوی ساقین، دو ساق پا را تقویت میکنه، و یطرد الحما، حما را طرد میکند. چهارمین درمان ضعف پا روایتی است که با سند معتبر، در محاسن از برقی نقل میکند، از امام رضا صلوات الله و سلام علیه میفرماید اکل الباقلائی یوم خساق، خوردن باقلا سبب میشه که استخوان مغزدار بشه. و یولد دم الطری، سبب تولید خون تازه. روایت دیگری فرماید یوم خساقین، دوتا ساق پا را مغزدار میکند. باقلا هم چه خصوصیتی داره؟ البته احتمال زیاد اینجا مراد مغز استخوان است. مغز استخوان را تقویت میکند و باعث رشدش و پرشدن استخوان با مغز و تولید خون، چون بعدش میفرماید و یولد دم الطری، سبب تولید خون تازه میشود. بعید نیست هم سبب تقویت استخوان ها و ساق پا هم میشود، چون ساقین گفته شده یومخ، خود باعث تقویت اونا هم به نظر میرسه که میشود. این راجع به ضعف ساقین. مشکل بعدی درد ساقین هست. اینجا هم یه جور عوضه، یه جور دعاییست که از سالم ابن محمد قال شکوت الى الصادق علیه السلام و دعا الساقین، شکایت کردم به امام صادق از درد دو ساق پا و انه قد اقعدنی عن اموری، و این درد من زمینگیر کرده و از اموری و اسبابی جلو بله زمینگیر کرده و مانع شده از انجام کارهام و اسباب روزی و امثال این هاست. فقال عوذهما، امام فرمود عوذه بخون. قلت بماذا یا رسول الله، چی بخونم؟ کدوم عوذه را بخونم؟ قال بهذه الآیات، سبع مرات بین آیات، آیه های قرآن، فإنک تعافا بإذن الله واتلو ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. راوی عرض میکنه فعوذتهما سبعا، من هم سه هفت مرتبه این آیه را خوندم، کما امرنی، همون گونه که امام به من امر کرد. فرفع الوجع عنی، این درد برطرف شد. رفعا حتی لم احس بعد ذلك بشیء من، تا جایی که دیگر هیچ دردی احساس نکردم. خیلی این تمام شد. مشکل بعدی ضربان فی المفاصل، این همون درد مفاصل است، ولی همراه با احساس زدن رگ، بهش میگن ضربان. اگر درد همراه با زدن رگ، این میشه ضربان. روایتش عن ابی زینب قال بینا انا عند جعفر ابن محمد علیه السلام، یک این شخص به نام ابو زینب، میگه من نزد امام صادق بودم. اذ اتاه سنان ابن سلمه، یه شخصی اومد به نام سنان ابن سلمه، مصفر الوجه، در حالی که صورتش زرد بوده. فقال له مالک، امام فرمود مالک چه مشکلی دارید؟ فوصف له ما یقاسه من شدت الضربان فی المفاصل. اون شخص هم همون سنان بیماریش را برای امام ذکر کرد و عرض کرد که من مشکل دارم ضربان در مفاصل، درد مفاصل همراه با ضربان، رنج میبرم، یقاسین رنج میبرم، من شدت ضربانی، از شدت درد مفاصل رنج میبرم. فقال له ویحك، قل، امام فرمود وای بر تو، این را بگو، اللهم انی اسألوک بی اسمائک و برکاتک و دعوت نبیک الطیب المبارک المکین عندک. این یه جور دعاییست و بخواند و از خدا بخواهد که اللهم انی اسألوک بی اسمائک، خداوندا من به اسما، به نامهای تو از تو میخواهم و از برکات تو از تو میخواهم و به دعوت دعای پیامبرت، پیامبری که طیب و مبارک است و مکین یعنی توانمند و مکنت دارد نزد تو، قسمت میدم و به حق پیامبرت و به حق دخترش حضرت زهرا مبارک است و به حق امیر المؤمنین و حق سید شباب اهل جنه، لا ذبت عنی شر ماجد، مگر اینکه شر این درد را از من برطرف کنی، به حقهم به حقهم به حقهم به حقک یا اله العالمین. بعد میفرماد فوالله ما قام من مجلسی حتی سکن وابه، قسم به خدا هنوز از جاش حرکت نکرده، خوب شده، دردش ساکت شد. این راجع به ضربانه در مفاصل. مشکل بعدی الابرده فی المفاصل، احساس درد، این همون روماتیسم است، احساس درد در مفاصل، در زانوها و در مفاصل. این یه جور درمانی روایت ما ذکر میکنند، روایتش از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه که میفرماید میبنه ریح و شابکه، ریح باد یعنی درد، دردی که مانع میشه از تا شدن زانو و مفصل هاست، بهش میگن شابکه یعنی گره میزنه و سبب میشه که زانوها و مفصلها تا نشود. من الريح الشابكه والحام، حام خلط نارسس، والابرده سردی در مفاصل، في المفاصل احساس سردی در زان، در مفصلها، در زانوها. میفرماید تاخذ كف حلبه، همین التهاب مفاصل و همون روماتیسم است. میفرماید تاخذ كف حلبه، یک کف یا مشت شنبلیله است، و کفیتین یابس، دو تا کف، دو تا مشت انجیر و خشک. تاخذ کف حلبه یا مشت شنبلیله، الان این شنبلیله بیشتر مراد برگشه، اگر نبود میشه از تخمش استفاده، تخم شنبلیله. و کفیتین یا از هر دو، و کفیتین یابس، دو تا مشتم، دو تا کف انجیر خشک. تغمرهما بالماء، آب روشون میریزید تا جایی که آب روی اینها، این دو تا بیاد. و تطبخهما فی قدر نظیفه، و اونها را میپزی در یک قابلمه تمیز. ثم تصفا، سپس اون را صاف کنی. ثم تبرد، اون را سرد کنی. ثم تشربه، یه روز این را مصرف میکنید، یه روز هم نمیکنید. ثم تشربه یومن و تغب یومن، روز در میان، یه روز این را مصرف میکنید، یه روز مصرف نمیکنید. حتی تشرب منه تمام ایام که قدر قدح الروی، تا جایی که در چهار روزی که این دارو را مصرف میکنید اندازه یک قدح پر، اندازه یک قدح پر مصرف میکنید. حالا این قدح یه ظرفیست که به نظر میرسه معادل دو تا لیوان، اینجور که میفرماین معادل دو لیوان، یک ظرفیست که معادل دو لیوان. خب این هر بار حداقل نصف لیوان مصرف میکنه، میشه مدت 8 روز. البته به نظر میرسه این است که این یه مشت شنبلیل، دو مشت انجیر مال یه روز است، یعنی یه روز اینا را تهیه میکنه، آبش هم مصرف میکنه، حالا پس فرداش هم دوباره این کار را مجددن انجام میدن. به این شکل، نه اینکه این را مثلا اندازه دو لیوان آب بمونه و به مدت 8 روز را مصرف کنه، نه، هر روزی که قراره این دارو را مصرف کنه همینقدر، بله، یک مش شنبلیله، دو مش انجیر، همینقدر این را بجوشونه و آبشو، یعنی به جایی تا جایی که نصف لیوان بمونه یا یه لیوان بمونه اون را مصرف کنه. یه روز این کار را نکنه، روز بعدیش مجددا همین کار را تکرار کند. اینجور نیست که یه بار این را بجوشونه و دو لیوان آب باقی بمونه که مدت 8 روز مصرف کنه، نه، هر باری که مصرف میکنه به این اندازه است. این داروی روماتیسم است، اینایی که مشکل روماتیسم دارن و احساس سردی در مفصل دارند و مفصلاشون درگیرند و شابکه درگیرند و نمیتوانند مفصلها را تا کنند، درمانش اینه. مشکل بعدی ریاح المفاصل، التهاب مفصل. میفرماید یؤخذ خیار شنبر، یه داروی ترکیبی مشابه مرکب یک است، با یک اندک تفاوتی دارد. مشابه مرکب یک، این درمان ریاح التهاب مفصل هست. می فرماید یؤخذ خیار شنبر، یعنی فلوس، همونی که بهش میگن فلوس، یوخذو خیار شنبر مقدار رطل، به اندازه یک رطل. البته مراد از خیار شنبر یعنی در مرکبه که فرماید خیار شنبر منقا، یعنی پوستش و هستش جدا میکنی، فقط فلوسش اون سیاهایی که گرد هست، فلوس از بین جهت میش میگن فلوس، شبیه فلس یعنی مثل دو قرونی قدیم. بله فلس در عربی بهش میگن، یه پولیست. اینا این سیاهی هایی که داخل فلوس هست شبیه پول هست، اینا مراده منقا. به اندازه یه رطل، یعنی یه رطل میشه 91 مثقال، هست حدود 320 گرمه. یوخذ خیار شنبر مقدار رطل فیونقا، اندازه یه رطل. البته اینجا فرق میکنه، اینجا میفرماید خود فلوس را به اندازه یه رطل بگیر. خود فلوس به اندازه 320 گرم بگیر. فیک ریزکاری داره، این ظریفه ای داره. در مرکب یک میفرماید یک رطل منقا، یعنی 320 خالص بگیر، فقط اون پلک هاشه. ولی اینجا میفرماید 320 گرم خود فلوس بگیر، بعد او را تمیز کن و هستش و پوستش را جدا کن. خیلی کم میشه، مقدارش خیلی کم میشه. یعنی 320 گرم فلوس وقتی میخوان بله تمیز کنن هستش و پوستش بگیرن، شاید 50 گرم نمانه، 50 گرم فقط میمونه از فلوس. یوخذ خیار شنبر فلوس مقدار رطل، اندازه یک رطل یعنی 320 گرم. فیونقه، بعدش را هستش و پوستش جدا بشه و پلکش جدا بشه. فیونقه ثم یدق، سپس او را آسیاب کنن. و یونقع فی رطل من ما، او را بخیسونن در یک رطل آب، در 320 گرم آب او را بخیسونن. یومن و لیلتن، یک شبانه روز، 24 ساعت، یک شبانه روز او را در آب بخیسونند. ثم یصفا، سپس او را صاف کنند. ببینید این پلک میفرماید یونقا، فلوس یونقا یعنی هستش و پوستش جدا بشه، پلکش، این پلک هم باید آسیاب بشه. یودق، ثم یودق، آسیابش کنند، آسیاب بشه، بعد آب روش بریزن، به مقدار 320 گرم آب روش بریزن. ثم یودق، یودق یعنی آسیاب بشه. و یونقع، او را بخیسونن فی رطل من ما، در یک رطل یعنی 320 گرم آب روش بریزن. یومن و لیلتن، یک شبانه روز 24 ساعت. ثم یصفا، بعدم صاف بشه با یه توری یا با یک پارچه صاف کنن. و یطرح سفله، بله تفالش دور بریزن، فقط آبشو بگیرن. و یجعل مع صفه رطل من عسل، با این آب صاف شدهش که تفالش دیر ریخته شده، بله دور ریخته شده است. و یجعل مع صفه رطل من عسل، اندازه یه رطل 320 گرم عسل به او اضافه کنن. و رطلانی من افشرج سفرجل، دو رطل یعنی 640 گرم آب به بهش اضافه کنن، من افشرج سفرجل. و 40 مثقال من دهن الورد، به مقدار 40 مثقال چیزی در حدود 200 گرم، 200 گرم روغن گل سرخ. و 40 مثقال من دهن الورد، ثم يطبخ بنار لينه، قرار روی آتش ملایم قرار بدن. حتی یسخن، انقدر بذارن که قوام پیدا کنه، غلظت پیدا کنه. بله پس می فرماید و یجعل مع صفه، با همین آب این فلوس، یک رطل عسل 320 گرم، و رطلانی من افشرج سفرجل، دو رطل 640 گرم آب به، و 40 مثقال من دهن الورد، 40 مثقال از روغن گل سرخ. ثم یطبخ، این مجموع روی آتش ملایم، ثم یطبخ بنار لین، آتش خیلی ملایم، اگر بشه مثلا در زمستان رو بخاری بذارن، خیلی آتش مستقیم نباید بشه، انقدر بذارن شب تا صبح بذارن تا غلظت پیدا کنه و قوام پیدا کنه، ثم ينزل القدر من النار، او را از آتش بیارن پایین پایین بیارن، و یترک، رها کنن تا سرد بشه، حتی یبرد، فاذا برد، زمانی که سرد شد، جعل فیه، بهش چی اضافه میکنن؟ الفلفل، یکی فلفل، سه مثقال، دار فلفل، سه مثقال، قرفة القرنفل، سه مثقال، پوسته درخت میخک، بهش میگن قرفه، خورده کمیابه، قرفة اشتباه نشه، شبیه دارچین است، خیلی شبیه دارچین، هیچ مو نمیزنه با دارچین، منتها فرقش این است که بوی دارچین نداره، تنها فرقش اینه. و قرفة القرنفل و قاقله هل، این هم سمسقال، و زنجبیل، زنجفیل سمسقال، و دارسینی، دارچین سمسقال، و جزبویا سمسقال، من کل واحد ثلاث مثاقیل، مدقوق منخول، از هر کدوم اینها سه مثقال خالص، یعنی آسیاب شده، الک شده است، سه مثقال خالص، اینجور نیست که اینها را همینجور آسیاب نشده سه مثقال بگیرید و با هم قاطی کنید آسیاب کنید، فایده ندارد، باید هر کدوم جداگانه باید آسیاب بشه، سه مثقال خالصش این را به اون اضافه کنن، مدقوق ثلاث و مثاقل سه مثقال، مدقوق منخول، یعنی آسیاب شده الک شده است. ببین اگر سه مثقال آسیاب نشده باشه، وقتی آسیاب شد و الک شد، ممکنه دو مثقال میمونه، دو مثقال و نیم میمونه، چون یه مقدار تو الک میمونه، ولی مراد این نیست، مراد الک شده، آسیاب شده، الک شده، سه مثقال خالص. فاذا جعل فیه هذه الاخلاط، زمانی که این چیزایی که گفته شده در اون قرار دادن، عجن بعضها به بعض، او را قاطی کنن، و جعل فی جره خضراء، او را در یک کوزه سبز قرار بدن، الشرب منه وزن مثقالین، اندازه دو مثقال باید مصرف بشه، علی ریق داشته، مرتن واحده، یه بار کافیه، مرة واحدة، فإنه يسخن المعدة، إن دارو معدة رقير مكنا، ويهضم الطعام، قدارة هزم مكنا، ويخرج الرياح من المفاصل، تمام التهابها ودارداري مفصل را خارج مكنا، كلها، تمام داردار، رياح براي دارد قفته مشه، تمام داردار از مفاصل از زانوها خارج مكنا، بإذن الله تعالى، بإذن خداوند تبارك وتعالى، خيلي دارو يخوبيس، تجربة شده براي زانو دارد، و خصوص زانوده دگر در ابتداش باشه، این دارو را مصرف کنن، فورا جواب میده، اصلا معجزه است. این درمان ریاح مفاصل، التهاب و درد مفاصل است. درمان دوم التهاب و درد مفاصل مرکب چهار است. روایتی که در باره مرکب چهار بفرماد، هادا عجیبون، داروی مرکب چهار داروی عجیبیست، واقعا داروی عجیبیست، داروی خیلی خوب، ولی خب یک کب تهیه کردنش سخت است. هادا عجیبون، امام میفرماید این دارو عجیب است، در روایت اومده این داروی عجیب، هادا عجیبون، یسخن کلیتین، کلیه ها را گرم میکند، پس برای کلیه مفیده، کلیه اگر کم کار شده مرکب چهار درمانشه، برای غدد فوق کلیوی هم خوبه، چون این پیق و پیق قلوه که همون غدد فوق کلیوی زیاد میشه و باعث گرم شدن کلیه میشه، مقدارش حجمش زیاد میشه دیگه، ترشح ادرنالین هم زیاد میشه و باعث قوت و قدرت بدن میشه. یسخن الکلیتین، در عربی کلیه میگن، در فارسی کلیه میگن. یسخن الکلیتین و یکثر صاحبه الجماع، کسی که این دارو مصرف میکند ضعف جنسیش برطرف میشه و زیاد هم بستر میشه. و یذهب بالبرون من المفاصل، مواد زائد از مفصلها خارج میکند، برون کلها و هو نافع، برون حالا مواد زائد و شاید هم سردی از مفصل، حالا اگر بروده باشه در اصل، از مفصلها خارج میکند. و هو نافع لوجع الخاصره، برای پهلو درد مفیده، و البط برای شکم درد مفیده، و لرياح البط باد شکم مفیده، و لرياح المفاصل برای درد مفاصل، التهاب مفاصل هم رياح وقتی میگن یعنی مراد التهاب و درد، برای رياح مفاصل درد زانوها مفید است. این مرکب چهار، این هم برای زانو درد و التهاب مفصل و التهاب زانوها، اینا داروی خوبیست، داروی بسیار مؤثر، داروی قند هم هست، برای قند هم مفیده، شاید بهترین داروی قند است، حتی قند است که انسولینی را بالاخر پایین میاره و ممکنه هم درمان کنه. این مرکب چهار است که ترکیباتش در جلد دو قبلا گذشت. بحث بعدی، مشکل بعدی، ورم مفاصل، ورم مفصل هاست. روایت است باز این درمانش یه جور عوذه است، یه جور آیه قرآنی است. روایت است از جابر جعفی عن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام از امام باقر صلوات الله سلامه قال لی یا جابر، امام به من فرمود، جابر عرض میکند، امام به من فرمود یا جابر، قلت لبک، عرض کردم بله یا ابن رسول الله. قال اقرأ على كل ورم آخر سورة الحشر، روی هر ورمی آخر سوره حشر بخون. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، تا آخر سوره چهار آیه، این برای هر ورمی خونده بشه. واتلو عليه ثلاثا، این را سه بار بخون. فإنه يسكن بإذنه تعالى، ساكن مشه بإذن خداوند تبارك وتعالى. البته در كتاب طب الأهمة بنظر مدرسين رواية أمدى، در كتاب طب الأهمة إن عنوانش ورم مفاصل أمدى، ولي خود الرواية وراء هر ورم، حتى ورمهاي بدخيم، ورمهاي سرطاني، اینایی که مبتلا به سرطان هستن مرتب این آیه را بخونن، روی این ورم هایی که تومور هایی که دارن این را بخونن، این آیه را بخونن، تکرار کنن. جای روایت فرمایه سه مرتبه تکرار کنن. من عرض بکنم بعد از هر نمازی سه مرتبه این را بخونن روی ورم ها، مؤثر انشاءالله. این آیه ها بله بهش میگن قوارع قرآن است، یعنی آیه های از مهمترین آیه های قرآنی که در راستای درمان، آیه های درمانی است. مهمترین آیه درمانی بعد از سوره حمد همین آیه است. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تا آخره بله آیه است. یه درمان دیگری هم هست، میفرماید تاخذ، این برای کل ورم ها خوبه، خصوص ورم های سرطانی، تاخذ سکینا، یه چاقو بگیرید، و تمرها علی الورم، او را مرور بدی روی ورم، روی تومار، و تقول بسم الله ارقیک من الحد والحديد ومن امر العود والحجر الملبود، تا آخره این دعاست. مرور بده، یه جور رقیه است، بهش بگیم رقیه سرطان. این رقیه را باید بخونند بعد چاقو را وقتی مرور دادند و این دعا را خوندند، می فهمد ثم اوتد السکینه فی الارض، سپس این چاقو را فرو کن در زمین. چاقونی که مرور دادی رو محل ورم او را فرو کن توی زمین. بله، در این دعا هست امضی به اذن الله، برو ای مثلا ای ورم، خطاب به این ورم، به این تامار، برو به اذن خداوند تبارک و تعالی تا اجل الى اجل مسمى فی الانس و الانعام، برو توی حیوانات، از این شخص خارج شو و برو در حیوانات و در انسانهای کافر مثلا. خب این راجع به ورم و تومار و غدد است. مشکل بعدی الفضول فی المفاصل، مواد زائدی که در مفصلها جمع بشه. حالا موادی است که بله مربوط بشه به سودا، مربوط بشه به مثلا آب در مفصل جمع بشه، یا مربوط بشه به نقرس، اوره مثلا. این موادی که توی مفصلها جمع میشه و باعث میشه مفصل درد کند و انسان مبتلا به زانو درد و مشابه اون میشه. در توحید مفضل آمده است که امام صادق میفرماید فکر فی هذه العقاقیر، کلمه عقاقیر اینجا افتاده. امام به مفضل میفرماید که فکر کن در این گیاهان دارویی، فکر کن فی هذه العقاقیر و ما خص بها کل واحد منها، و هر کدوم و هر خصوصیتی که هر یک از اینها دارد، و ما خص بها کل واحد منها من العمل فی بعض الادواء، هر خصوصیتی که هر کدوم اینها در بیماری ها دارد، در بعض بیماری ها، فهذا این گیاه یغور فی المفاصل، اگر مصرف کنید میره در مفصل، وارد مفصل میشه، غور میشه تو مفصل. فیستخرج الفضول الغلیظه، مواد زائدی که در مفصل جمع شده خارج میکنه، مانند اوره، مانند سودا، مانند آب، این مواد زائد را خارج میکند. فیستخرج الفضول الغلیظه مثل الشیطرنج، این کار شیطرنج است. به همین جهت بهترین درمان زانو درد و مفصل درد شیطرنج است. بهترین درمانشه، بهترین درمان دارویی و گیاهی شیطرنج هست. و الان دارویی که تهیه میشه برای زانو درد و مفصل درد عمدش شیطرنج هست. الان ما انجدان و فلفل قرمز بهش اضافه میکنیم، ولی در اصل همون شیطرنج، درمانش همین شیطرنج است. درمان خیلی خوبی است و جواب داده در عمل. این راجع به فضولی که از مواد زائدی که در مفصل هست. مشکل بعدی وجع العراقیب، تندوم های پشت پا، عراقیب بهش میگن عرقوب. ان رجلا اشتكى الى ابي عبد الله الحسين بن علي عليه السلام، کسی به سوی امام حسین صلوات الله و سلام علیه شکایت کرد. فقال يا ابن رسول الله اني اجد وجعا في عراقيبي، اي پسر پیامبر، من درد دارم در تندومهای پشت پا عراقیب. قد منعني من النهوض، ان با این حساب من نمیتونم پاشم، این مانع شده از پاشدنم، مجبورم همش بشینم، نمیتونم برای نماز بیستم. من النهوض الى الصلاه، قال فما يمنعك من العوده، امام میفرماید چرا عوده نمیخونید؟ قال لن اعلمها، بلد نیستم، عرض میکند که من بلد نیستم. امام فرمود الى احسست بها، هرگاه احساس کردی به این درد، فضع یدک علیها، دستت را روی اون قرار بده و قول و بگو بسم الله و بالله و السلام علی رسول الله، ثم اقرأ علیه و ما قدر الله حق قدره تا آخر. فمن ففعل الرجل ذلك فشفاه الله تعالی، همین کار را هم کرد و خداوند او را خوب کرد، درمان کرد. مشکل بعدی نقرس هست. نقرس بهش میگن داء الملوک، در عربی میگن داء الملوک، یعنی بیماری پادشاهان است، معلول خوردن گوشت زیاد، به خصوص گوشت شکار و گوشت گاو و امثال این است. نقرس بیماری معروف، این بیشتر در مفصل پاها، به خصوص شست پا برم میکنه، بر یکم براق میشه، قرمز میشه، براق میشه و درد کنه. دردش هم اول صبح شروع میشه، فجر اون موقع، بعد هم سرایت میکنه به مفصلهای دیگر، انگشتان پای دیگر و مفصلهای پا طور کلی، حالا به دست هم سرایت میکند. بله، خیلی هم مبتلا و بهترین درمانش انجیر است. روایتی داریم عن ابی ذر، از ابی ذر می فرماید که اهدیه الى النبی طبق علیه تین، هدیه دادن به پیامبر یه سینی، مثلا یه طبقی است که روی اون انجیر است. فقال لاصحابه کلوا، پیامبر به اصحاب فرمود که بخورید. فلو قلت فاکهة نزلت من الجنه لقلت هذا، اگر بیمه از بهش نازل شده باشه همین، اگر میخوام بگویم که میوه ای از بهش نازل شده، همون انجیر از بهش نازل شده. لانه فاکهتون بلا عجم، چون این میوه ایست که بدون هسته است. فانها تقطع در فوائدش، پیامبر ذکر میکنه، تقطع البواسیر، بواسیر را قطع میکند، برطرف میکند. و تنفع من النقرس، برای نقرس مفیده، اختصاص به انجیر تازه نداره، شامل انجیر خشک میشود. روایت کعب است، از پیامبر نقل میکنه که فرمودند کل التین الرطب والیابس، انجیر خشک و تازه، رطب تازه، انجیر تازه و انجیر خشک، هر دو مصرف کنید. فانه یزید فی الجماع، عمل هم بستر شدن را زیاد میکند، ضعف جنسی را برطرف میکند. و یقطع البواسیر، بواسیر را قطع میکند. و ینفع من النقرس والابرده، برای نقرس مفیده، برای ابرده سردی در مفصل مفیده. خیلی خوب، روایت دیگری هم هست، مفادش این است که این مشکل نقرس را ریشه‌کن میکنه انجیر. روایت مستغفری در طب النبی فرماید کل تین، از پیامبر را میکنه که فرمودند کل تین، انجیر بخورید. فإنه يقطع البواسير، زیرا او بواسیر را قطع میکند، برطرف میکند. و النقرس، نقرس را هم برطرف میکند. خیلی خوب، علاوه بر انجیر، همین شیطرج تجربه نشون داده که شیطرج خیلی موثره و خیلی برای نقرس مفیده، چون نقرس مشکلش همون اوره، اوره که زیاد بشه و در مفصل ها جمع بشه، سبب این درد و این ورم میشه. و این شیطرج این اورهی که در مفصل جمع شده خارج میکند. علاوه بر این چیزهای دیگری هم مفیده، مانند حجامت در انتهای ستون مهره هاست، در قطنه چار مهره آخر را بهش میگن مهره های قطنی، در عربی فقرات القطنیه. اینا در روایت ما فرماید فی القطنه، یعنی در چار مهره آخر. و حجامت کعبین، روی پا کعبین، حجامت کعبین هم برای نقرس مفیده. و باید چیزایی که سبب نقرس می شود اجتناب کرد، مانند خوردن تخم مرغ و مثلا بله تخم مرغ و ماهی با هم اگر جمع کنن، یا نبیذ و شیر و امثال این ها. بحث ارتوپدی تموم شد. صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صلی علی محمد و آله، اللهم صلی علی محمد وآله، الله. اللهم صل على محمد وآله.